بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. قبل از اینکه بحث نشست امروز رو آغاز کنیم، روزهای چهارشنبه که ما از دی ماه سال گذشته درس گفتارهایی درباره خاقانی داریم، این درس گفتارها ادامه داره و فردا آقای دکتر مدرس ساده از دانشگاه کاشان راجع به ساختار و سبک غزل خاقانی، فقط درباره غزل خاقانی از نظر سبک و ساختار بحث خواهند کرد. نشست هفته آتی ما کتاب زبانشناسی شناختی که هرمس چاپ کرده کار آقای دکتر رضا نیلیپور، مجموعه چند گفتگو و مقاله هست راجع به لیکاف و جانسون که انقلاب دوم زبانشناختی رو بعد از چامسکی لیکاف دارن که بیشتر در حوزه معنیشناسی و استعاره و اینا هستش. یه گفتگوی خود آقای دکتر نیلیپور با لیکاف داشتن که در اول کتاب آوردن و بعد چند مقاله و گفتگوی دیگر هست که برای شناخت آثار و آراء لیکاف و جانسون و به ویژه کسانی که علاقمند به انقلاب دوم زبانشناسی هستن، این کتاب خیلی مفید هست. خود آقای دکتر نیلیپور تشریف دارن، آقای دکتر ضیاء موحد و خانم دکتر آزیتا افراشی. این کتاب رو هفته آینده بحث خواهیم کرد. اگر دوستان میخوان بیشتر تو جریان بحث قرار بگیرن، پیشنهاد میکنم، کتاب خیلی حجمی هم نداره چون بخشش به صورت گفتگوه، میتونن تهیه کنن، مطالعه کنن که مشارکت بیشتری در جلسه آینده داشته باشن. نشست امروز بحث ما درباره کتاب بنیاد آموزه فراگیر دانش اثر یوهان فیشته هستش که آقای سید منصور حسینی ترجمه کردن، انتشارات حکمت این کتاب رو چاپ کرده در مجموعه ایدالیسم آلمانیه که آقای دکتر سفید خوش دبیرش هستن و آثار دیگه هم از این مجموعه ترجمه شده و ترجمه خواهد شد و منتشر میشه که آقای دکتر سفید خوش در این باره توضیح خواهند داد. فلسفه آلمانی دیگه اهمیتش برای کسانی که در حوزه ادبیات، فلسفه و تفکر کار میکنن دیگه آشنا هست، نیازی نیست که درباره اهمیت فلسفه آلمان توضیح داده بشه. از کانت و هگل و تا دوره معاصر قرن بیستم بسیاری از فلاسفه مهم جهان از کشور آلمان برخواستند و این پیوند ادبیات و فلسفه و فلاسفه بزرگ در کشور آلمان یکی از ویژگی های این کشور هست. کتاب کار فیشته که امروز بحث میکنیم، خب در ایران یک بحثی از چندین دهه قبل بوده که ما به جای اینکه بیشتر کتابهایی رو درباره فلاسفه ترجمه کنیم، بیایم کتاب خود فلاسفه ترجمه بشه. اول کتابهای اصلی فلاسفه مهم در تاریخ حالا فلسفه غرب آثارشون به دست بیاد، حتی ادبیات جهان هم همین بحث هست که بعد ما آثاری که درباره این فلاسفه نوشته میشه، چه کسانی که در ایران می نویسن، چه کسانی که کشورهای دیگه می نویسن، اون کار ترجمه بشه. مترجمان انگلیسی این کتاب یک مقدمه ای دارن، آقای حسینی هم مقدمه ای دارن و بعد وارد بحث میشن. یک جمله ای رو مقدمه مترجمان انگلیسی داره که من جمله رو میخونم و بعد دوستان بحث رو ادامه خواهند داد. جا نوشته که در صفحه 28، خواننده در این اثر چه مطلبی را جالب و سودمند میابد امری شخصی است. این که خواننده در این اثر چه مطلبی را جالب و سودمند میابد امری شخصی است، لیکن باید بتوان دلایلی برای توجیه خواندن کتابی چنین دشوار به دست داد، یا دست کم برخی از ویژگی هایی را که به نظر ما مؤید مبادرت ورزیدن به چنین کاریست بیان کرد. شاید این جلسه ما باید درباره این دو مطلب توضیح بده، چون واقعا کتاب دشواریه. چگونه آراء فیشتر رو ما بفهمیم و این کتاب چه ویژگی هایی داره و چه شرایطی داشته که فیشته نوشته. خب بعد از کانت ما فلاسفه ای داریم مانند فیشته، شیلینگ و هردر و حتی شاعر فیلسوفی مانند حالا هوللین هم باید در این به این قرار داد. قبلا کتاب هایی در این باره نوشته شده، خود آقای دکتر مجتهدی هم راجع به اینها یک کتابی تألیف کردن، فلاسفه قرن 18 و 19 هم. ولی باید بیشتر درباره این فاصله از کانت تا هگل و ایدالیسم آلمانی بحث کرد. من ابتدا از آقای حسینی میخوام که یه مقدار درباره خود همین اهمیت این کتاب و اینکه چه گفته میشه در این کتاب و برای اینکه دوستان آشنایی پیدا بکنن، بعد آقای دکتر بهشتی بیشتر بحث خواهند کرد و آقای دکتر سفید خوش راجع به این مجموعه ایدالیسم آلمانی که در دست دارن و اشاره بیشتری به این کار فیشته خواهند کرد. آقای حسینی شما بفرمایید. بحثتون
اول باید تشکر بکنم از دکتر بهشتی و دکتر سفید خوش که تشریف آوردن برای اینکه در مورد این کتاب صحبت بکنیم و از شهر کتاب که این نشست رو برگزار میکنیم. من یادداشت برداری مبسودی کرده بودم ولی برای اینکه بیش از حد مصدی اوقات نشم همین یادداشت برداری رو خلاصه میکنم. اول اینکه در مورد دشواری فلسفه فیشته که بهش اشاره شد چند تا نکته رو آوردم که خدمتتون عرض کنم. تقریبا 7 دلیل عمده برای اینکه این کتاب چرا دشواره وجود داره. یکی از دلایل اصلیش اینه که فیشته نظام فلسفهش رو چندین بار دگرگون میکنه، اما نه به طور اساسی، ولی دست کم طرح یا ساختمان نظام فلسفیش حتی در دوره به کوتاهی 7 سال که در دوره ینا سپری میشه دستخوش چند تغییر عمده میشه که خود این موجب دشواری میتونه باشه. دومین عامل که یک عامل عرضی میتونه باشه این هستش که این کتاب اساسا برای انتشار نوشته نشد. در اصل در دو بخش در سالهای 94 و 1794 و 95 منتشر شد این کتاب و در اصل هم برای استفاده دانشجوی فیشته سر کلاس نوشته شده بود تا اونا دیگه سر کلاس از یادداشت برداری معاف بشن و صرفا به حرفای فیشته گوش بدن. بنابراین یک سری توضیحات لازم داشته این کتاب که فیشته سر کلاس ارائه داده ولی در اینجا الان نیستش، اونها وجود نداره. یه عامل دیگه هم که باز میشه گفت یک عامل عرضی هست این هستش که وقتی در سال 94 دانشگاه ینا از فیشته دعوت میکنه که استادی فلسفه نقدی رو بپذیره، فیشته از اونها درخواست میکنه که بهش یه فرصت چند ماهه بدن تا نظام فلسفیش رو به شکل منقحی ساخته و پرداخته بکنه، که این فرصت ازش گرفته میشه، اصلا بهش این فرصت رو نمیدن و بهش میگن که باید تابستان 94 بیای و شروع کنی تدریس فلسفه رو. و همین شاید یک عامل برای با عجله ساخته شدن طرح اولیه نظام فیشته بشه. یه نکته دیگه هم که توی دیباچه این کتاب خود فیشته اشاره میکنه این هستش که میگه من عمدن سعی میکنم یک سری از نکات رو به خواننده نگم و دلیلم هم این هستش که قصد ندارم همه چیز رو حاضر و آماده در اختیار خواننده بذارم. خواننده باید خودش سعی بکنه یک سری نکات پوشیده رو درک بکنه، اگرچه ادعا میکنه که خودم میدونم کجاها اشکال وجود داره، کجاها ابهام وجود داره، ولی عمدن اینها رو پوشیده نگه داشتم تا خواننده هم تلاش بکنه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که فیشته خودش در مواجهه با فلسفه نقدی کانت به اختلاف نص یک فلسفه با روح اون اشاره میکنه و این خودش میتونه یه عامل ابهام باشه. وقتی که ما نص یه فلسفه رو با روحش در واقع از همدیگه تفکیک میکنیم، خب در تفسیر هر فلسفه‌ای که نص و روحش با هم متفاوت باشن اشکال به وجود میاد. و یه عامل دیگه هم که وجود داره به خصوص در دوره دوم فلسفه فرضی فیشته مربوط میشه به سال بعد از 1800، اینه که فیشته تقریبا 17 صورت متفاوت از آموزه دانش به دست داده که از بین اینها فقط یکی از اونها منتشر شده و به انگلیسی ترجمه شده. البته در میان مجموعه آثار در ویرایش آلمانی اینها به گمونم الان تقریبا همشون منتشر شدن. این در مورد دشواری این کتاب. در بخش دومم فکر می‌کنم مناسب باشه که بگیم فیشته اصولاً از کجا وارد این سیر فلسفه میشه، چون اگه نقطه آغازش رو بدونیم و بعد هم نقطه پایانش رو بدونیم، یه تصور کلی از فلسفه فیشته در ذهنمون شکل میگیره. فیشته برای اولین بار در سال 1790 برای تدریس فلسفه نقدی کانت به یکی از دانشجوی خصوصیش دو کتاب نقد عقل محض و نقد عقل عملی رو میخونه. اما پیش از اینکه خودش وارد بحث در این زمینه بشه، چند فیلسوف دیگه هم وجود داشتن که خب برخی از اونها شارح فلسفه کانت بودن و برخی از اونها منتقد اون. و نکته جالب که از نظر فلسفه فیشته بر ما مهمه این استش که وقتی نقد عقل محض و نقد عقل عملی منتشر میشه، عامه فلسفه خوان‌های آلمانی نه به واسطه خود کتاب‌های کانت بلکه به واسطه یکی از کتاب‌های فیلسوف به نام کل راینهولد با نام نامه‌هایی در باب فلسفه کانتی اگه اشتباه نکنم با فلسفه کانت آشنا میشن. و این از این نظر بر ما مهمه که راینهولد شارح صاف و ساده کانت نبود و بر خودش یک پروژه داشت. پروژش هم این بود که دست کم فلسفه نظری کانت رو اونطور که در نقد عقل محض شرح داده شده از یک اصل اولیه استنتاج بکنه. اصل اولیه راینهولد از این قراره: سوژه در آگاهی بازنمود را از سوژه و ابژه تفکیک میکند و آن را به هر دو منسوب میدارد. بنابراین ما اینجا تو این اصل با سه مؤلفه سرکار داریم: سوژه، ابژه و بازنمود که بین سوژه و ابژه قرار داره و با هر دو نسبت داره. حالا اینکه به چه ترتیب راینهولد میخواست فلسفه نظری رو از این اصل استنتاج بکنه از بحث ما فعلا خارجه. اون چیزی که به ما مربوط میشه انتقادهایی هستش که هم بر این شرح از فلسفه کانت وارد شده هم بر شرح‌های دیگه. دو انتقاد عمده رو من یادداشت کردم. وجود این دو انتقاد بر ما از این لحاظ مهمه که فیشته در برابر این منتقدین وارد تفسیر فلسفه کانت میشه. یکی نقد در واقع یاکوبی هست و یکی هم نقد شولتزه که با نام مستعار آینیسیدموس مطالبش رو منتشر میکرد. نقد یاکوبی که از در واقع جبهه رومانتیک به یه معنایی و یا جبهه ایمانگرایان وارد بحث میشه یا به نقد فلسفه کانت میپردازه این استش که یه جمله معروفی داره، فکر میکنم اونایی که فلسفه کانت رو خونده باشن شنیدن این جمله معروف یاکوبی رو، که میگه ما برای ورود به فلسفه کانت ناچاریم شیء فی نفسه رو مفروض بگیریم، اما به بعض این که وارد میشیم و نظام برای ما ساخته و پرداخته میشه ناچاریم خود وجود این شیء فی نفسه رو انکار بکنیم. و وقتی که شیء فی نفسه رو انکار بکنیم، چیزی جز یک سری تمثل و بازنمود در ذهن سوژه باقی نمیمونه که پایه و اساسی در واقعیت به زعم یاکوبی نداره. و این رو یاکوبی با نیهیلیسم برابر میگیره. حالا جالبه که اینم اشاره کنم، ایوان تورگنیف در کتاب پدران و پسران مدعیه که برای اولین بار مفهوم نیهیلیسم رو در قالب رمان بیان کرده در قالب شخصیت بازاروف، ولی خب واضحه که یاکوبی در اواخر قرن 19 برای اولین بار شاید این مفهوم رو به شکل فلسفی بیان کرده. این نقد یاکوبی بود. و نقد شولتز رو ما داریم. شولتز شکاک بود و گرایش به فلسفه بریتانیایی، فلسفه سنتی تجربی مسلک بریتانیایی داشت. نقد شولتز مشخصا معطوف به اصل آگاهی راینهولد است. همونطور که گفتم توی اصل آگاهی راینهولد ما با سه تا مؤلفه طرف هستیم: سوژه، بازنمود و ابژه. که قرار سوژه این بازنمود رو هم از سوژه، یعنی از خودش، هم از ابژه تفکیک بکنه و در این حال اون رو به هر دو منسوب بکنه. حالا مراد از ابژه در اینجا جهان طبیعی یا طبیعت به طور کلی هست، اون چه در خارجیت محض وجود داره. سوژه هم که مشخصه، بازنمود هم که مشخصه، قرار اون خارجیت رو بازنمایی بکنه. نقد شولسه چی هست؟ شولسه میگه که ما نه به سوژه دسترسی داریم نه به ابژه، ما فقط یه بازنمود این وسط داریم. حالا چرا به سوژه و ابژه دسترسی نداریم؟ در واقع متمسک میشه به نقدهای بارکلی و هیوم به ترتیب به جوهر مادی و جوهر نفسانی. چنانکه خب احتمالاً میدونید هیوم جوهر نفسانی رو انتقاد کرد و دسترسی ما به اون رو زیر سوال برد. از طرف دیگه بارکلی هم که مشهور است جوهر مادی رو زیر سوال برده بود. البته خب این نکته هم باید گفته بشه که اون چیزی که کانت از سوژه و ابژه مراد میکنه دقیقاً اینا نیست، یعنی جوهر نفسانی و جوهر مادی لزوماً با شیء فی نفسه و سوژه برابر نیستن. اما خب همونطور که گفتم فلسفه کانت هنوز توی اون برهه فهمیده نشده بود به طور کامل. خب حالا فیشته اینجاست که وارد بحث میشه. در برابر شولتز ادعای فیشته این استش که ما میتونیم یه قسمت از حرف شما رو بپذیریم، یعنی اون قسمتی رو که عدم دسترسی سوژه به ابژه رو مطرح میکنید. ابژه رو ما فعلا میتونیم با شیء فی نفسه کانتی یکی بگیریم. نقد یعقوبی هم همین بود، این بود که ما در فلسفه کانت مجبوریم بعد از ورود به این فلسفه شیء فی نفسه رو در واقع از نظام خارج بکنیم، چون اصولا طبق مقولات کانتی شیء فی نفسه نمیتونه محمول وجود بر اون حمل بشه. و همین نقد ما یه بار دیگه تو درآمد اول بر آموزه دانش در همین کتاب میبینیم که شیء فی نفسه نمیتونه وجود داشته باشه. حالا با یه نقد دیگه از منظر علت و معلول وارد میشه فیشته و اینو کنار میذاره. اما حرف فیشته اینه که ما به سوژه دسترسی داریم، اینطور نیست که یک بازنمود این وسط مونده باشه، نه سوژه باشه در واقع این ورش نه ابژه اون ورش، برعکس ما سوژه رو داریم و بهش دسترسی داریم. اون شهود عقلی هم که بسیار مناقشه انگیزه در فلسفه فیشته دقیقاً همینه، سوژه به خودش دسترسی داره و بازنمود در واقع محصول خود سوژه است، چه به لحاظ صورت چه به لحاظ محتوا. به نظر من میرسه که پروژه فلسفی فیشته از همینجا تعیین شده، چطور از سوژه به بازنمود برسیم. بازنمود هم که همونطور که قبلا گفتم ما بگیریم بازنمود جهان طبیعی، اصلا بگیریم شناخت به طور کلی، بگیریم معرفت بشری. اینم از در واقع نحوه ورود فیشته به فلسفه و ساحت فلسفه به طور کلی. حالا یه چند تا نکته هم در مورد طرح فلسفه فیشته بگم. اول بگم که آموزه دانش یا به آلمانی ویسنشافت لهره که در عنوان این کتاب هم هست، در واقع پروژه کلی فلسفه فیشته رو تعریف میکنه. اسم هیچ چیز از کتابای خاص فیشته نیست و مفهومش هم این هستش که در فلسفه فیشته قرار هست ما در مورد خود دانش دانش کسب کنیم، یعنی هدف این هستش که یک بحث استعلایی مطرح بکنیم در مورد دانش. به چه معنی؟ به این معنی که بگیم اصلا دانش شرایط و مبانیش چیه، شرط امکان دانش چیه. ویسنشافت لهره یا آموزه دانش، آموزه ناظر به دانش، یعنی بررسی شرایط و مبانی حصول دانش، یک بحث استعلایی. فیشته در مورد اینکه مفهومش از ویسنشافت لهره چی هست توی دوره ینا که مربوط میشه به سالهای 1794 تا 1799 سه تا کتاب منتشر کرده تو سه مقطع متفاوت که اینها معروف شده به آثار متافیلسافیکال یا فرافلسفی. که هدفشون فقط این هستش که پروژه فلسفی فیشته یا روش فلسفی فیشته رو شرح بدن، که یکی از اونها هست در باب مفهوم آموزه دانش، مربوط به سال 1794. دومیش دو تا درامت هستش که فیشته نوشته بر آموزه دانش به سال 1797. این دو تا درامت در بخش ابتدایی همین کتابی که در موردش صحبت می‌کنیم ترجمه شدن، که البته جزء خود این کتاب نیستن، چون اصل این کتاب مربوط به سال 1794 هست، اما فیشته اینا رو بعدن نوشته و مترجمای انگلیسی دستم گرفتن که این رو در ابتدای این کتاب قرار بدن. یک کتاب دیگه هم داری که مربوط میشه به سال 1800 با عنوان خلاصه شده گزارشی به روشنی آفتاب از بحر عامه. این آثار خیلی مهم هستن برای فهم پروژه فلسفی فیشته. شاید اگه ترجمه خیلی دقیقی از اینها در دسترس بود بهتر می بود که ما ابتدا از اونجا شروع کنیم و پروژه در واقع شناسوندن فلسفه فیشته رو از اونجا به ترتیب شروع بکنیم. اونتا خب من در دسترسم نبود و از طرف دیگه این کتاب کتاب کلاسیک هست، تأثیر خیلی زیادی روی سیر ایدالیسم آلمانی گذاشته، بنابراین تصمیم گرفتیم که این کتابو اول روش کار بکنیم. حالا من نمیدونم چقدر صحبت کردن. 5-6 دقیقه. یه نکته هم بگم، این که فلسفه فیشته رو به دو دوره تقسیم میکنن. این تقسیم به دو دوره خیلی مربوط به تغییر گرایش فلسفی یا نگرش فلسفی فیشته نیست، بیشتر مربوط میشه به یک اتفاق عجیب غریب که در سال 1799 میفته. تو این سال فیشته کتاب منتشر میکنه با عنوان در واقع مقاله با عنوان در باب بنیاد باور ما به حکومتی الهی بر جهان. توی این کتاب سعی میکنه خدا رو با نظم اخلاقی جهانی یکی بگیره. همین موضوع مناقشه به وجود میاره که معروف میشه، حتی سر صدا میکنه بین عموم مردم، بهش میگن مناقشه خدا ناباوری. این باعث میشه که حالا چند نفرم شیطنت میکنن، مقالاتی چاپ میکنن و فیشته رو محکوم میکنن به خدا نشناسی و غیره و غیره، که فیشته مجبور میشه حتی فرار بکنه به یه ترتیبی از ینا به برلین بره. از سال 1800 تا 1814 که سال مرگ فیشته هست به دوره برلین معروفه. تو این دوره فیشته آثار عامه پسندتری در واقع تألیف میکنه، یا در ابتدا درس گفتار رو میده و در مرحله بعد اونها رو منتشر میکنه. این آثار به خصوص رسالت انسان خیلی بر ما مهمه، برای اینکه هرچی این کتاب دشواره اون کتاب آسونه، برای خواننده عام نوشته شده و به گمونم که نه مطمئنن در ادامه همین مجموعه منتشر خواهد شد. فکر میکنم بله، فکر میکنم ترجمه هم شده باشه یا حداقل در مراحل پایانیش باشه. و حالا یه کوتاه هم یه نکته پایانی عرض کنم و تمام کنم، هرچند من یه ذره مبسوط‌تر نکته برداری کرده بودم. این نظام فلسفی فیشته علی‌رغم همه تغییرات که داشت، دو تغییر بنیادی داشت. اون این بود که در مرحله اول در سال 1794 ساختار نظام فلسفی فیشته سه بخشی بود. یک بخش بنیادی داشت که بنا بود در اون کنش‌های بنیادی من یا اصول کل فلسفه استنتاج بشه، و بر اساس این بخش بنیادی دو قسمت فلسفه نظری و فلسفه عملی که اولی مخصوص طبیعت یا شناخت طبیعت و دومی مخصوص اخلاق هست شرح و بسط داده بشه. در سال 1798 یا 99 تقریبا میشه گفت فیشته یک کتاب دیگه همسنگ همین کتاب، یعنی همین نقش رو قرار اون کتاب ایفا بکنه، می نویسه یا در واقع درس گفتاراشو ارائه میده که این چندین سال بعد منتشر میشه. فکر میکنم حتی دو اوایل قرن 20 منتشر میشه تا اونجایی که الان تو خاطرم هست. اونجا مطالب همین کتاب رو با روش‌های دیگه‌ای و با ابتدا به یک اصل اولیه دیگه‌ای بیان میکنه. در اون مقطع نظام فلسفی فیشته دارای 5 قسمت میشه. یک جزء بنیادی که در کتاب آموزه دانش به روشی نو بیان میشه، همونطور گفتم همسنگ این کتاب هست. یک فلسفه نظری داریم که بحث فیشته درباره اخلاق هست که باز یک کتاب به خودش اختصاص میده. یک بخش فلسفه فلسفه نظری مربوط به طبیعت هست. فلسفه عملی مربوط به اخلاق است. یه بخش بسیار جذاب هم فلسفه فیشته داره که بخش چهارمش است، فلسفه اصول موضوعه. در این بخش رابطه بین عقل عملی و عقل نظری بحث میشه. اون اقتضائاتی که عقل نظری به عقل عملی معطوف میکنه اسمش از فلسفه حق یا فلسفه سیاست، و اون اقتضائاتی که عقل عملی به عقل نظری معطوف میکنه یا اون درخواستهایی که در واقع عقل عملی از عقل نظری داره فلسفه دین نام میگیره. یه بخش پنجم هم داره این نظام، زیبایی شناسی، که تقریبا هرگز شرح و بسط داده نمیشه. فکر میکنم حالا من یه سری چیزا هم داشتم اینجا برای گفتن، ولی خب اکتفا میکنیم به همین مقدار.
خیلی ممنون از آقای حسینی. اگر باز نکته‌ای بود در پایان بحث استفاده خواهیم کرد از نکات آقای حسینی.